خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن، همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا، بهترین های سال 89. این برنامه انقلاب.
خب واسه 46 ها سلام. راستی حال شما خوبین؟ چه خبر؟ خوش میگذره؟ خیلی چکریم. واسه 46 درصد زنان و 44 درصد مردان ایرانی که اعلام شده همه اضافه وزن دارن، یه لیوان آب خنک داریم بخورن. ببین نه کالری داره، هیچی هم نداره، خیلی خوبه واسه لاغر شدن، خوبم هست. برو بالا، برو بالا لیوان آب خنک رو. واسه اوس محمود هم که گفته همه برکت و عزت نظام اسلامی ناشی از مدیریت امام زمانه، یا آب نبات چوبی داریم به چه گندگی. بیا و ببین. بلیس بلیس همشو بلیس توشو.
بیانیه شماره 171،
اعلام می‌داریم هرچند تعداد انقلاب‌های تاریخ از تعداد اختراع‌های بشری کم ندارد، اما تا وقتی که می‌توان با روش‌هایی مثل گفتمان و پرسمان و حالکنان دست به اصلاح امور مملکت زد، رفتن به سمت کشتمان و کوفتمان و مشتمان و سوختمان کار عاقلانه‌ای نیست و ما اینجا هر گونه جوگیری منجر به بکش بکش را محکوم می‌نماییم، حتی اگر فرد جوگیر خودمان باشیم.
منافی حیا کن، میکروفون رو رها کن. منافی حیا کن، میکروفون رو رها کن.
چرا؟
گزارش منو دزدیده داره بهش پوز میده. گزارش منو دزدیده داره بهش پوز میده. مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر منافی، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر
من. شدم دیکتاتور؟
واسه چی؟ دیکتاتور حیا کن، پس فردا رو رها کن.
یاد سر جای من
دیکتاتور
اجازه بدین یه لحظه من اجازه بدین یه لحظه کار
رادیو پس فردا.
اومده امروز داده به من میکروفونو میگه بیا برو گزارش بگی. من دیگه حال ندارم، حال نمیکنم برم گزارش بگیرم. من دیگه میخوام بیام اجرا کنم. چی بگم من بهش؟ نه شما بگید. والا عجبا عجبا. یه شرمنده دیگه، مجبور بودم، یه مجبور بودم بکشمش. سلام میکنیم به همه اونا که تا بهشون میگه انقلاب میگن او حرفش هم نزن، یه بار کردیم واسه هفت پشتمون بس بود. سلام میکنیم به کسایی که معتقد هستن هیچ بدی نرفته که بدتر نیاد به جاش. آخه عزیز من این چه حرفیه؟ شما درست انقلاب کن، چشماتم وا کن، دیو میره، این سوسن خانوم اینا میان. به جان خودم یه فرشته مرشته و سوسن خانوم و اینا میان دیو بره. آره قربونه، به خدا راست میگم، یه بار محض رضای خدا امتحان کنی میفهمی. به جان خودم. سلام نمی کنیم به اونایی که قبل از این که بذاری اه اهو بگم آره داشتم میگفتم این اه 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 به اونایی که قبل از این که رأی مردم و دیگه یارانه مردم و خصوصا جوونای مردم و ازشون بدزدن انقلابشون رو دزدیدن، سلام نمی کنیم به شما و اه 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 هم میگیم بهتون.
سرنوشت ما این شد که بریم به فنا، همه سرگردون تو دنیا چون گرد و غبار تو هوا. آخر شدیم بازیچه دست قلدرا، خونمون افتاد به چنگ این دزدا و مفخورا. اون از رئیس جمهور دولت کودتا مونده رو کار بازوره، شما به بسیج و سپا نزاشت واسمون آبرو هیچ کجای دنیا. بس که زد حرف بی جا، مفت گفت و پرت و پلا، نفهمیدیم چطور شد، چی خوردیم از کجا. کردن پاچمون به اسم مذهب و دین و خدا. از دست این غارتگرا به کی ببریم پناه؟ دستشون پر از خون و جیبا پر از طلای سیاه. کجا رفت، از کجا رسیدیم به کجا؟
کجایی کجایی نی فردوسی ایده خدا.
تا کی هموار غمگین به آهنگ عزا؟
تا کی دلهای رنگین پر باشن از رنگ سیاه؟
عاقبتمون چنین شد که بشیم مبتلا به جنگ و فقر و بدبختی و صد رنج و درد و بلا. جوونامون در راه آزادی شدن فدا، اشکان ترانه سهراب ندا، محمد فاطمه مصطفی. از کی میادون روزی که بشیم از شر این آخرا؟ مگه ما چه بد کردیم که این گونه پس میدیم تواز؟ بگو چرا زمون این گونه کرده با ما؟ چرا هیچ کس نمیدونه؟ نمیدونه هیچ کس چرا؟
خب اگه فکر کردین امشب میخواییم تاریخ انقلابای مهم رو واسهتون بگیم اشتباه کردین. خب چی بگیم که بگیم چی بشه اصلا؟ مثلا بگیم مثلا انقلاب 1917-1917 روسیه مثلا اینجوری شد که اتفاق افتاد، یا انقلاب چین مثلا چی شد که اینجوری شد، یا اصلا اوه چه خبر این همه انقلاب توی قرن، مکزیک و ترکیه و مصر و ویتنام و کوبا و نیکاراگوئه و ایران و چه خبره بابا. حالا درباره انقلاب ایران مفصل حرف میزنیم، ولی در مورد کشورهای دیگه انقلابی فعلا فقط اسمشون رو مرور میکنیم و ببینید که به جز چین و روسیه که اونا هم انقلاباشون مال عهد شاه وزوزه، که بقیه اون کشورها که کلهم عضو مجمع عمومی کشوری در پیت عالمن، خب به سلامتی به نیکاراگوئه و مکزیک دلمون رو خوش کنیم یا به مصر و کوبا. اینه که آدم وقتی به همچ کلمه میرسه یا باید یه ذره با احتیاط از کنارش رد شه، یا اگه ندید هوا خیلی پسته راش بگیره برگرده بیاد بره سر کار زندگی. چه کاریه خب؟
ولی خب از عالم شوخی هم بگذاریم، این حرف هم حرف شنیدنی و مهمیه که به نظریه انقلاب خیلی هم نمیشه از دید تردید نگاه کرد، چون در هر صورت باید گفت اگه دیگه زودپز یه جامعه به جوش اومد و یه عالم انرژی و فشار سرکوب شده توش متراکم شد، بالاخره باید یه جوری این فشار خالی بشه، وگرنه وگرنه نداره، فشار فشاره، باید خالی بشه ببم جان. بله
تقدیر چنینه، چه تدبیر کنیم، چاره تنها همینه که ناله شبگیر کنیم، تقدیر اگر چنینه چه تدبیر کنیم، چاره مگر جز اینه که ناله شبگیر کنیم، چون تقدیر چنینه چه تدبیر کنیم، چاره تنها همینه که ناله شبگیر کنیم، تقدیر اگر چنینه چه تدبیر کنیم، چاره مگر جز اینه که ناله شبگیر کنیم، چون تقدیر چنینه چه تدبیر.
رادیو پسفردا.
اصلا همینجور بی خود و بی جهت یا نه بر اساس قرائن و دلایل مستدل و کاملا علمی حالتون رسما از وضع موجود به هم میخوره؟ اصلا هرچی که به ادامه پیدا کردن این سیستم فعلی کمک بکنه رو به شکل دراکولا میبینید، میخواد جوفا برید تو سینه‌اش، حالا یا از وضع اقتصادی مملکت چاکی، یا از مثلا حکومت یه جمع خاصی و محدودی بر اکثریت جامعه، یا نه اصلا از آقا از ریخت دماغ رهبر مملکتت، اصلا بدجور این رفته رو نروت، خوشت نمیاد، اصلا رو نروت داره اسکی میره. آقا شما خشمگین هستین بد فرم، پس به شما تبریک میگم، آماده یک انقلاب هستید. اما بعدیش، یعنی دومین عامل به وجود آورنده انقلاب به نظر ما، ظهور ایده های جایگزینه. الهی الهی، آخه اتاق تو پر کردی از عکس یه مبارز نستوه شکنجه شده در معرض اعدام زندانی مظلوم شجاع. آخه چه بامزه، به قول خانم ما نازی نازی. شما الگوی انقلابی خودتون رو پیدا کردین و حاضرین کلتون رو بذارین جلو RPG 7، ولی این الگوی قشنگتون بشه رهبر، حالا رئیس یا حالا هر چیز دیگه. ببین منو، ببین منو، دیگه تمومه، داری میری به سمت انقلاب، شما تخت گازم داری میری به پایه، چپ نکنی که ما اینجا حال حوصله دل رود جمع کردن نداریم. آره قربونه،
عامل بعدی به وجود آورنده یک انقلاب، گسترش هرج و مرج گرایی.
این یعنی چی؟ لئوناردو داوینچی؟ نه، یعنی میخوام بگم واسه انقلاب کردن شما لئوناردو داوینچی مرحوم هم که باشی باید هرج و مرج کنی حسابی تا انقلاب بشه، و یعنی با پشت چش نازو کردن و اشوه اومدن و مثلا بای بای کردن واسه حکومت که نمیشه انقلاب کرد، همچون با کوکتل مولوتوف بزنی وسط خیابون آسفالت سوراخ شه به چه گندگی جان؟ سدل آشغال، ببین ببین چی میگم، به جون هر چه انقلابی ها. یه سدل آشغال نسوخته بمونه تو محل، هم چه هرج و مرجی میکنم اینجا که سرسام بگیری ها. از ما گفت میزنم همه سام و آرتا و همه رو له و لورده میکنم اینجا، همینجا هرج و مرج میدم، میکروفون اصلا بزن، میکروفون بزن. We'll be right back. نات بهترین هرج و مرج میدونی تو این برنامه چیه که فوت کنم تو میکروفون اینجوری. خوب شد. یکی دیگر از عوامل به وجود آورنده یک انقلاب رهبر انقلابیه. والا با این اتفاقایی که تو تونس و مصر افتاده و داره میفته به نظر میاد انگار دیگه واسه انقلاب کردن به رهبر محبرم خیلی احتیاج نیست. ولی خب قبلا وجود یک رهبر اخموی قاطع با اعتماد به نفس در حد لامبورگینی که مثلا بتونه خودشو تو دل مردم انقلابی جا کنه اصلا نون شبم واجب تر بود. ولی خب الان دیگه ظاهرا رهبر داشتن از مد افتاده و ملت انقلابی همچی بی رهبر بیشتر حال میکنن. بعد دیگه بکنه ما که بخیل نیستیم که، والا ملت انقلابی بی رهبر حال کنه چه فرقی میکنه با رهبر یا بی رهبر. اما یه یادی هم بکنیم از یک موزیک انقلابی قدیما، یه کوچولوی یادی هم بکنیم. ایران 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 بهار مسلسل ها، ایران 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 بهار مسلسل ها، ایران 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 مشه شده در ایوان، مشه شده در ایوان، ایران 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 بهار مسلسل ها، مشه شده در ایوان. و یه یادی هم بکنیم از اونهایی که سال گذشته توی اعتراضات مردمی حضور داشتن ولی الان بین ما نیستن. یه یادی از همه اونا میکنیم. همه شنونده هایی که الان دارید این برنامه رو میشنوید، باید بگم این برنامه گلچینی از بهترین های برنامه رادیو پسفردا در سالی که گذشت، یعنی سال 89. به زودی با سری جدید برنامه رادیو پسفردا برمیگردیم، منتظر باشین. اما آقایون، خانم‌ها، دختر خانم‌ها، آقا پسرها، امروز جمع کاملا ایرونیه ایرونیه، نبینم خارجی ماریجی تو جمعمون باشه. گفته باشم می‌خوام بشیم دور هم یه درد دلی بکنیم، ببینیم چی شد که اینجوری شد. آره بابا جون، چی شد که ملت رفتن انقلاب کردن که شاه نباشه، که دیکتاتوری نباشه، که همه چی عادلانه بین مردم پخش بشه، کسی مثلا برج آج نشین نباشه؟ خب بعد از 2-3 سال که کفای روی آب خوابید و جزرمدها از بین رفت، تازه یواش یواش اون ذات واقعی انقلابونم از نوع اسلامیش خودش رو نشون داد و ما رو رسوند به جایی که امروز هستیم. خب کاش مثلا توی فضای آزاد و علمی، کاش میشد مثلا یه تحقیق جامعه شناسانه کرد، خیلی آزاد بی دغدغه نتایجشو انتشار داد تا ببینیم این ایران، این ایرانا، این ایران با اون ایرانی که رهبران انقلاب وعدهشو میدادن، تصویرشو برای مردم انقلابی همیشه حاضر در صحنه ترسیم میکردن، خب چه شباهت داره. ببینیم وقتی آقای خمینی میگفت مثلا باید تو این مملکت آب و گاز و برق مجانی بشه، توی مخیلش چی میگذشت؟ اصلا چه تصوری از حکومت داشت؟ ببینیم ایشون تفاوت بین اداره کردن یه خانواده 5 نفری رو با یه کشور 45 میلیون نفری میدونسته یا نمیدونسته. مثلا میدونسته یه روز وارثین حکومتش که قرار بود مادیات رو واسه مردم راحت کنه تا اونا راحت برن دنبال معنویات، قیمت گاز رو میان میکنه 300-400 تومن، گازی رو که جزء ثروت همین مردمه و همین مردم اختیارشو دادن دست آقای خمینی و باقی مونده هاش. البته ما مطمئن نیستیم خیلی، ولی با این وضعی که پیش اومده، این گروه عجیب و غریبی که اومدن رو کار و بهترین هنرشون نفی گذشته است، الان مثلا واقعا مطمئن نیستیم. الان اگه خود خمینی هم بود خیلی اوضاع مناسبی داشت، مثلا ایشون هم به عدم وفاداری به آرمانهای امام امت محکوم میشد. والا آدم شاخ در میاره دیگه. اما انقلاب ایران هم در راستای چند تا انقلابی که تو اون برهه تو کشورهای مختلف اتفاق افتاد به وقوع پیوست و اصولا فرق خاصی با اون انقلابا نداشت. یعنی میخوایم بگیم که اینکه انقلابیون ایرانی هم میگن انقلاب ما انفجار نور بود و آخ که اصلا انقلاب نگو بلا بگو و این حرفا، اصلا انقلاب ما کار مشترکی از خدا و امام زمان و آقای خمینی و اینا بود. یه ذره برمیگرده به تخیلات فیلم هندی گونه دوستان، یعنی خب ویتنامی ها و چه میدونم مثلا نیکاراگوئه‌ای ها و اینا هم باید بگم مثلا ما هم وردای سوسیالیستی خوندیم، فوت کردیم به مجسمه ماو، بعد یه هوی انفجار اتفاق افتاد، بعد انقلاب ما همجوری انفجار نمیدونم پیچی بود اتفاق افتاد دیگه. همون دلایل و با همون شرایطی که گفتیم تو ایران هم انقلابی اتفاق افتاد که با توجه به ریشه های مذهبی مردم تونست در نهایت همه چی رو به اسم خودش تموم کنه و مردم ساده هم که فکر میکردن هر کسی مثلا لباسش یه ذره همچی حالت روحانی و معنوی داره، مثلا اخلاق و سیرت و روش و منشش هم روحانی و معنویه، به این قش اعتماد کردن، انقلابشون رو دو دستی تحویل عزیزان دادن. البته بماند که توی همون روزا از اول تا آخرش همه شعارها توش خمینی و اسلام و این حرفا داشت، ولی ظاهرا از فشار زیاد یا حالا جویری بیش از حد خیلی ها، یا نمیخواستن بدونن چی دارن میگن و چه کسی رو میخوان به عنوان رهبرشون انتخاب کنن، و یا اطلاعاتی نداشتن از اون شخص، یا اینکه زیادی حس مذهبی و روحانی پروریشون بین عشق و حالاشون گم شده بود و میخواستن یه ذره هم که شده همچی بزنن تو کار معنویت، ولی نمیدونستن اون کجا و این کجا.
نفت برنامه در مورد انقلابه، به قول معلم شهیدمون علی شریعتی، انقلاب قبل از آگاهی فاجعه است. و بعد در جای دیگه میگه درد من تنهایی نیست، بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی ارزگی را سر و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند مینامد.
بله ممنونم از این شنونده. داشتم میگفتم و این روزا تو این دور زمونه اتفاقا جوانای این دور زمانه خیلی هاشون هنوز اصلا تو اون سالای انقلاب متولدم نشده بودن مثل خیلی از ماها، بعد الان به پدر و مادرهاشون خیلی خورده میگیرن که آخه این چه گلی بود به سر و کله خودتون و مامالیدی. میگن دیگه اصولا گیر میدن به بابا ماماناشون و به خانوادهشون، اونایی که بزرگترن. راستش ما هم بچه های همین نسلیم و باشون موافقیم از این نظر که این حق اونا نیست که وقتی پدر و مادرشون حالا به درست یا به غلط 32-33 سال پیش انقلاب کردن و رفتن به نظام جمهوری اسلامی گفتن آره، حالا هنوزم که هنوزه، اونا باید به پای اون نظر 32-33 سال پیش والدین بسوزن و بسازن. این حق اوناست که خودشون تعیین کنن که چه نظامی رو میخوان. اما یه ذره هم بخوایم از نیمه پر لیوان بگیم و بریم دنبال بازیگوشی خودمون، اینه که حداقل نتیجه اون انقلاب اسلامی که بعضیا میگن حالا بعدن اسلامیزه شده و ما میگیم از اولش بود، شما چشاتون رو خوب باز نکردید، این بود که جامعه ایرانی و فرهنگ ایرانی طعم حکومت دینی و دین حکومتی رو بالاخره چشید و فهمید هر کسی که عبای روحانی رو دوششه و جای مهر رو پیشونیشو نباید بهش اعتماد کنه. این رو نه یه قشر و دسته، بلکه همه جامعه ایرانی باید میفهمید که به نظر میاد یه بخش بزرگی از جامعه ایرانی فهمیده که دین و مذهب وقتی بیشترین ضربه رو خورد که اومد با حکومت یکی شد، یعنی یکیش کردن. راستش به نمایندگی از شما میگم که دلمون واسه دیدن اون مؤمنای نورانی واقعی که وقتی میدیدیشون فقط به لبخند میزدن و دینشون دین محبت و رحمت بود لک زده، از بس که جانماز آبکشا و ریاکارا و مؤمن نماها دورو برمون زیاد شده. بله اینم از اصلی ترین دستاورد انقلابیه که اون همه جوون واسش جون دادن تا به پیروزی رسید و اون همه جوون واسش جون دادن تا سر پا بمونه، همونا که ما بهشون میگیم شهید راه سربلندی وطن، اما حکومتی ها بهشون میگن فدایان اسلام و رهبری.
ادامه خواهیم داد ای شهید.
خبر جزانی رسمی رادیو پاسوردا تقدیم می کند.
متاسفانه خبر بدی به دستمون رسیده که جامعه ادب و فرهنگ جهان رو کلن دگرگون کرده. اونم اینه که حمید سبزواری، شاعر، ادیب، فرزانه، حکیم و طبیب انقلابی که عموماً در بیت رهبری یافت میشه و اگر به هر کی نشونش بدیم خب به هر حال فکر میکنه از جنتی فقط هزار سال کوچیک‌تره، در یک انفجار ادبی گفته شعر خمینی امام را سال 42 سرودم. یعنی آقای سبزواری تا اینو گفت یه دفعه سقفم جی فرت اومد پایین و سرنوشت ایشون الان تا الان خبری در دست نیست. خبرها حاکی از اینه که تلاش ماموران امداد و نجات برای درآوردن ایشون از زیر آوار همچنان ادامه داره، ولی بعد از حرف ایشون سقف مثل که چنان اومده پایین که بنزی سه تا برج تجارت جهانی و اینا آوار درست شده، اصلا یه وضعیه خیلی اوضاع خرابه. از قرار معلوم دیوار و سقف خونه ایشون هم نمیدونیم چرا، ولی خب با عکس احمدی نژاد مقاوم سازی نشده بوده متاسفانه که این زلزله کرمان عکس اوس محمود دیوارو نگه داره نظر سخت بیاد پایین. خب پدر جان وقتی میخوای همچه خالی ببندی که تیراهن 18 رو به بادمجون جوش بدی، خب قبلش در دیوار با عکس اوس محمود مقاوم سازی کن دیگه. الان همه یاد گرفتن میکنن، بکن دیگه این کارو.
ما قرار از فردا تو شرکت اعتصاب کنیم. آخه ما حقوقمون رو ندادن. البته یه وقت فکر نکنین مشکل ما اقتصادیه ها، ما روشن فکرتر از این حرفاییم. از حقوق مادی مهمتر حقوق معنویمونه که داره پامال میشه. این آقای رئیس از وقتی دوتا قرارداد با این سپاهی ها امضا کرده، از این رو به اون رو شده، حجاب تو شرکت اجباری شده. خب حالا یکی پیدا شده بود میخواست به حق انتخاب پوشش احترام بذاره، چش ندارین ببینین؟ البته دیگه الان احترام نمیذاره. تازه غیر از حجاب اجباری برای خانم‌ها گفته آقایون حق ندارن آستین کوتاه بپوشن، شلوارشون هم باید به اندازه کافی گشاد باشه، حالا نه اونقدر که از کمرشون بیفته. اه 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 چیه؟ حالا میخوای بگی حتی شورتت هم مارکدار میخری؟ کمربندتو ببند آقای محترم. یادم رفت بگم آقای رئیس دستور داده اینترنت تمام کامپیوترهای شرکت رو قطع کنن. حالا هر کی میخواد با اینترنت کاری انجام بده، بعد اول از خانم منشی وقت بگیره، بعد بره بشینه پشت تنها کامپیوتر متصل به دنیای مجازی و خب بقیه‌اش هم که معلومه. خانم منشی دفتر خودکار به دست تمام فعالیت‌های فرد مزبور تو اینترنت رو ثبت می‌کنه و خدا برسه به داد کسی که خبری غیر از اخبار کیهان بخونه. نمیدونم چه اتفاقی برای رئیس خوشفکرمون افتاده. اون موقع میگفت اگه بذارم اشکتون در بیاد تو این شرکت. چی؟ حتی اگه یه لحظه به ذهنتون رسیده که چقدر این شرکت شبیه مملکتمونه، کاملا در اشتباهین. من همینجا تکذیبیه میزنم. هر گونه شباهت شخصیت‌های این داستان با شخصیت‌های واقعی تصادفی میباشد به خدا. غروبی که داشتم برمیگشتم خونه، هر کی از کنارم رد میشد یه پیچ پیچی میکرد. چی؟ هرچی فکر کردم آهنگ شبیه پاسور نوار که دور میدون انقلاب میگن، نبود. البته اونا اینقدرم یواش نمیگن. ای بابا چی میگی آقا؟ شماره نمیدم. کی شماره خواست آبجی؟ گوشات سنگینه ها. خب شما که بقیه حرفاتو بلند گفتی، این یکی هم داد بزن لطفا. تا به جرم تشویق به شرکت در تظاهرات بگیرم بندازنم زندون خانوادم بی سرپرست شن؟ یعنی شما خانواده داری یا دنبال من راه افتادی؟ خجالت نمیکشی؟ حیا نمیکنی؟ اصلا از الان زنگ میزنم 110. او بی خیال آبجی، من فقط گفتم 25 بهمن. ای بابا من میگم شماره تلفن نمیدم، تاریخ تولدشو میده. انگار باید زنگ بزنم 110.
هرتها اصلا یعنی تعطیل این شرمین. یه وقتایی تعطیل میزنه، یه وقتایی که نباید بزنه، بعد اون موقع یه جور دیگه. اصلا من نمیفهم چی بگم واقعا.
با توجه به صدور شناسنامه جدید برای مقام معظم رهبری، مراسم شکرگزاری و گریه‌زاری به خاطر این اتفاق میمون و خجسته در محل نمازخانه اداره ثبت احوال برگزار می‌گردد. همچنین در همان زمان و همان مکان قرعه کشی برای لمس کردن شناسنامه باطل شده معظم له برگزار می‌گردد. واحد سازماندهی دفتر عاشقان آقای اداره کل ثبت احوال کشور.
مژده مژده، بزرگ کارگردان طنز ایران استاد مسعود دهنمکی
به همراه مشاور مخصوص هنریشان دکتر محمد رضا شریفین یا جلسات استعدادیابی بازیگران طنز را برگزار می نمایند. شرایط شرکت: شرکت در حداقل 3 عملیات دفع فتنه با ارائه عکس و باتوم خورد شده بر سر مخالفان، ارائه معرفی نامه از بسیج، سپاه یا هر کدام از مداحان معروف، توانایی تولید هر کاری از جمله تولید بوی باقالی، رقص عرفانی بابا کرم و نوشیدن شربت ارادت و غیره، توانایی درگیری های نفر به نفر با سیمخاردار، دشمن فرضی، دختر همسایه و منتقدین وابسته به سران فتنه. پذیرفته شدگان در دوره فشرده ای توسط استاد بسیجی شریفین یا با رموز رنگ عوض کردن، تشخیص جهت باد و چگونگی کشف بازیگران زن از داخل فروشگاه ها و مراکز خرید آشنا خواهند شد. واحد هنری سپاه تخریب چیان بی ترمز اخراجی.
حالا این مثال رو حتما شنیدین که میگن فنر رو هرچی محکمتر بکشی سر جای خودش محکمتر برمیگرده و با نیروی بیشتری برمیگرده. حالا فنر نه، مثلا کش، کش هم همین حالت بوده، میکشی هرچی محکمتر بکشی محکمتر برمیگرده. بله، این بعد از پایان این پند فیزیکی که این جانب دارنده دکترای فیزیکه، کشش های در حال برگشت از دانشگاه مثلا شیرمنگام بهتون دادم، بریم سر زندگی خودمون دیگه. بگم که خب این انقلاب هم مثل همون کش لامصب میمونه دیگه. اینو میخوام بگم، مگه این نیست که توی هر انقلابی یه عالمه بگیر و ببند و بزن و بکوب و بکش و همه اینا به کار میره، یه عالمه نیرو و قدرت قهریه است که به داخل جامعه سرایت میکنه. خب تو همون علم بامونده فیزیک میگن انرژی از شکلی به شکل دیگه تبدیل میشه ولی از بین نمیره. چی میگی شما آقا توی موزیک؟ من دارم حرف میزنم. خب اینجا هم همینه دیگه. سم اینو چیزش کن، نه من حرف دارم. خب اینجا هم همینه دیگه آقا جان، شما انقلاب کردی بعدم زدی ارواح طیبه همه کسان دیگه ای رو که یا قبل از انقلاب با شما مقابله میکردن یا بیطرف بودن یا چه میدونم بعد از انقلاب به هر دلیلی با شما مخالفت کردن، آوردی جلو چششون و توقع داری اونا از هر موقعیتی واسه تلافی و ضربه زدن به شما استفاده نکنن؟ نمیشه که، نمیشه که. آخه شما به روح اعتقاد نداری، به دکترای من از دانشگاه شیرمنگام اعتقاد نداری، به انرژی که اعتقاد داری نداری؟ عجب آدم بی اعتقادی از ایشون. خلاصه اینکه مهمترین و بدترین پیامد یک انقلاب خشم و قهر سراسریه که تو جامعه پدیدار میشه. آقایون خانوما، تو همه ایران خودمون، اون همه ترور، اون همه اعدام. خب ببین چقدر از خراب بود، طرف میشه ترک موتور میومد یارو سبزی فروشه رو چون تو سپاه بود مثلا با 10 نفر که داشتن سر تره و ریحون و جعفری و شملیله اینا باش جر و بس میکردن میبست به رگبار اما راحتی. عجب دوره ای بود به خدا. عزیزانم که در مستر حکومت انقلابی بودن و اینا، فقط کافی بود چه میدونم مثلا کلاغ بوم خونه فلان آیت الله به صورت مشکوکی مثلا زخم برداره یا مثلا بمیره، هر چی آدم تو زندانا بود قطار میکردن جلو دیوار ببنده رگبار، ده ببنده رگبار. اینه که میخوام بگم هر جا انقلاب میشه نخود فرنگی های تو سالاد اولویه هم از آدم ها بیشتر تأمین جونی دارن. اینو گفتم بگم. این چی بوده این دیارو هی وسط حرف من حرف میزنه؟ من هم حرف حساب میزنم. سامی
دوباره
یه بار چه دوباره؟ اصلا باز چی باید حرف بزنه؟ وقتی من دارم حرف بزنم هیچ کی نباید حرف بزنه. من یک آدم دیکتاتورم.
اشکال
نداره.
میکروفون باز میشکن.
الهی فضلت. مرسی. چقدر من خوب میشناسه. من خر میکنه سه. اما ما سعی کردیم خیلی بیطرفانه فقط به عنوان یه ناظر بیطرف به بحث انقلاب نگاه کنیم، ولی خب شاید هم توی این کار موفق نبودیم. دلیلش هم کاملا مشخصه و البته موجه هم هست. میدونید مثل چی میمونه؟ دقیقا مثل این میمونه که یه سیلی محکم بزنی تو گوش یه آدم، بعد بهش بگی خب فرزندم خیلی آرام شمرده و باوقار بشین اینجا جلوی من در مورد سیلی که من الان بهت زدم صحبت کن. خب اون فرد سیلی خورده من که خیلی مثلا ببخشید مثلا خلمشنگ باشه بشینه برای شما داد سخن بده مثلا که فلان است و چنین است و به امان نیست، در غیر این صورت بلند میشه کله میزنه تو صورت جوفا اینجوری تو سینه‌ت بعد یک لگد تو شکمت بعد میگه خب حالا پدرم بیا بشین در مورد سیلی و اینا هرچی میخوای واسه تعریف کنم. درسته قضیه اینجوریه. خب آخه به قول خود عزیزان ما بچهای انقلاب هستیم، پدر و مادرامون هم خب والدین انقلابن لابود. از این همچی آدمای انقلاب خورده توقع داریم با لبخند و آرامش و بدون سوزش بشینن درباره نظریه انقلاب و آثار اون و آلترناتیواش رو چه می‌دونم هر چیش به صورت علمی صحبت کنن؟ بله اگه من متولد برن سوئیس بودم اسمم کریستوفر منافکا بود مثلا، اون موقع با آرامش و نرمش خاصی در خدمتتون بودم، آب پرتقالم وسط بحث براتون سرو می‌کردم. الان نیست اینطوری. خلاص اینا رو گفتم خودم کشتم که اگه یه روز ثابت بشه آدامس خروس رو هم میشه جای انقلاب گذاشت. من الان یه دفعه یه ذره چیز شدم دیگه شرمنده. خواستم اینو بگم که اگه یه روز مثلا گفتن آقا آدامس خروس، حتی آدامس خروس بذاری جای انقلاب، آدامس خروس میتونه بدون انقلابی بازی و بکش و بگیر و ببند و اینا انتقال قدرت رو از دیکتاتورا به مردم انجام بده، شما آدامس خروس رو از دست نده. از ما گفتم بود.
الو سلام فرشید، به اتفاق تمامی دوستان دانشجو قرار گذاشتیم اگه صدای سرآشپز رو دیگه نشنویم دیگه صدای رادیو پس‌فردا رو تو ایروان گوش نمی‌کنیم. خدافظ.
چاکریم برای بچه‌های ایروان، خیلی می‌خوامتون. اما حالا فعلا دیگه ذره این شاکی بازی درآورده و اینا، حالا بذارین دیگه. البته صدای آرتا، صدای آرتا به این قشنگی فقط قشنگ، خیلی قشنگ تر سراش بزنم هست. گزارش هم الان گرفته، الان خود گزارشش پخش کنیم براتون حالشو ببریم ببین چه صدایی داره. شفاف.
از اونجایی که در 32 سال گذشته روزی 800 هزار دفعه همه جا گفته میشه که این انقلاب برای محرومین و مستضعفین و رسیدگی به احوال مناطق محروم روی کار اومده، برای تهیه گزارش امروز به یکی از روستاهای دورافتاده مناطق محروم اومدم تا ببینم تو این مدت چه اتفاقاتی افتاده و نقش این محرومین در انقلاب چی بوده. خب آها یه نفر داره میادش با 30 تا گاو. آها بذار برم با این صحبت کنم. میخوام سلام آخر به اوغور بخیر، میبینم که گاوار بردی چرونگی رو داری برمیگردی. داداش من یه سوالی ازت داشتم، میخواستم بدونم که این انقلاب چقدر به امورات شماها تو اینجا رسیدگی کرده.
بله این جانب سفته.
خب بقیهش داداش، بقیهش
بقیهش مال خوده.
بقیه چی مال خودم؟ چی میگی داداش؟ چی میگی آقا سفتر؟ این همه سوال ازت پرسیدم، دو کلمه فقط میگی این جانب فلانی؟
این جانب فلانی نه، این جانب سفتر.
آقا نه به اونی که به طرف میگی خودتو معرفی کن، نیم ساعت وسط فامیلی ردیف میکنه، نه به تو. خب حالا جواب ما رو بده عزیز من، از وقتی که انقلاب شده زندگی شما چه فرقی کرده؟
بله این جانب سفتر، همونجوری که امام راحل فرموده که این انقلاب منفجر شده، خداوند امام خامنه ای به ما فرمود تا نه پارچ از پارچ با پارچ سر سفره بیاره. ای روستا در زمان هخامنشی آب، برق، گاز، تلفن، فکس، راه‌پله، گاراژ، انباری نداشته، اما حالا به برکت انقلاب بسیج، سپاه، نیرو مقاومت، گردان ضد شورش، سه تا حسینیه واسه سینه‌زنی، زنجیرزنی دارا میباشد که البته مسئولین وعده دادن یک باب امامزاده هم به زودی احداث بشود.
بله ببین خب این بسیج و سپاه و فلان اینا که گفتی امورات آدمو که نمیگذرونن، منظورم اینه که این انقلاب برای رفاه حال شماها تا حالا چیکار کرده واسهتون؟
بله این جانب سفتر، اتفاقا خیلی سوال سخت خوب به جا مزخرفی بود. این انقلاب همش به رفاه ما اندیشه میکنه، مثلا در 5 سال گذشته 500 دفعه ما رو برای رفاه و خنده خوشحالی به صورت خودجوش در میدان ده جمع کرد. آقا احمد نجات برای ما درباره آمریکای جهان ندیده اسرائیل حرف بزنه و پایان نفری 50-60 تومن یه گونی سیب زمینی برای رفاه ما کمک رسانی انبوه می نماید. البته هر کسی یه پاکت دستش باشه جلو دوربین بره به اونو بده به آقا احمد نجات، 50,000 تومن دیگه کمک رسانی انبوه می گردد.
بله خب به نظر شما استراتژی آقای احمدی نژاد برای انجام این کارا چی بوده؟
این جانب سفتر، البته ما استینالوژی اینا نمیدونیم چه میباشد، ولی حاج آقا میگه ایشان صبح تا شب به خاطر ما فلک زده ها ممه رو به لولو میده تا کانگروی آمریکا بدانه که تبل تو خالی هیچ غلطی نمیتونه.
ببین آقا سفتر من این دارو چیز میگم، شما صحبت کن،
شما کمک کن به ما. بس
شما صحبت کن، شما حواستم هست بشه.
بله هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
ببین سفتر جان، حالا شما این آمریکا رو ول کن اصلا، ببینم خود شما سال 57 تو این انقلاب شرکت کردی یا نکردی، اگه کردی چرا کردی؟
شما به اینا بله اینا رو
چه شما بگو حواستم.
بله اینجا با سفتر در سال 57 در انقلاب شرکت کوبنده نمودیم، با بیل به پاستو بالا محله حمله ور نموده، اونجا رو با تراکتور شخم زدیم.
کجا رو شخم زدیم؟
همونجا با انقلاب اونجا رو اونجا. ببین با انقلاب بعد آبا با عمو
نرو نرو نرو
جانی بشه و آبا با
نرو کجا میری؟ با دست نشون بدی اونجا رو من میبینم و همینجا وایسا وایسا. ببین الان آب و برق گاز تلفن مجانی شده اینجا.
بله این جانب سفتر اینجا.
ببین یه بار دیگه بگی سفتر میزنم اتا با همین بیل، با همین بیلی که اینجاست به خدا میزنم تو سر. شوخی ندارم ها.
بله ها این جانب. آها ببخشید یادم نبود. بله ما در ما هیچ پولی برای آب برق گاز تلفن نمیدهیم.
جان من راست میگی؟ چطوری آخه پول نمیدین؟
بله دروغم کجا هم در بیا، چون که ما اصلا آب برق گاز تلفن نداریم که برایش پول بدیم. در هر حال این انقلاب باید پیروز میشد تا اینها مجانی بشه که الحمدلله شده. ضمناً غیر از آب برق گاز تلفن ما نیاز به جاده، مدرسه، بیمارستان داشتیم که شکر خدا الان همین جاده که وایسادیم تهش میخوره بازداشتگاه یولاباد. مدرسه هم احتیاج نداریم چون بچه ها میرن حوزه. برای بیمارستان هم سعی میکنیم با دولت همکاری نموده مریض نشویم، اگر شدیم با اتوبوس به تهران میرویم و شب در هتل پارک لاله میخسبیم. یک عالمه آدم خوب مهربان میان اونجا بهشون میگن ساقی، به ما پنیر میدن، به کره خوری میافتیم.
ببین ببخشید من متوجه نمیشم آقا سفتر، در واقع انگیزه شما برای انقلاب چی بوده؟ پس شما الانش هم که رسما هیچی ندارین اینجا، این وضعیتتونه.
البته ما کوچکتر از آنیم بخوام انگیزه اینا داشته باشیم، ولی واضح و برهنه که ما با انقلاب
مبرهنه
باید همون هست، باید انقلاب میکردیم چون موقع بیکار بودیم. بیکاری بعد در دیه به آدم فسق و فجور وارد میکنه. ما الان به برکت انقلاب کار داریم، روزها گاوای نماینده مجلسمون میاریم میچرانیم ثواب ببریم.
خب پدر جان اصلا اینا رو ولش کن ولش کن. همین الان اگه شما دوباره برگردی سال 57 بخوای انقلاب بکنی با تمام این چیزایی که داری میگی، ولی ما که ندیدیم به خاطر کی حاضری انقلاب کنی؟
میشه من خودم معرفی کنم اول؟
آها دوست داری الان معرفی کنی؟ خب بگو یه بار اشکال نداره، همین یه بار.
بله این جانب سفتر به خاطر هر کسی که آب برق گاز تلفن رو مجانی بنماید توی دهن این دولت بزند حاضرم انقلاب کنم.
ببین خب الان که آب و برق گاز و تلفنت مجانیه، یعنی اگه من برم بزنم تو دهن این دولت حاضری که به خاطر من انقلاب کنی؟
چه خبر آقا؟ چه خبره؟ این جیگوله کیه؟ اینجا.
سلام ارشاد سرکار، این جانب سفتر، ولی ما نمیدانیم این جانگولر کیه. اومده اینجا میگه من تو دهن این دولت بزنم تو به خاطر من انقلاب کن. زنده وقتی اینجا باز شده هی به نوامیز گاوهای ما تماشا میکنه. چشماتو در پیش کن ببینم جمال جانگولر. آدم شورت پای گاو نمیکنه چرا؟
زشت
از شما که طرح ارتقای اراذل و اوباش شد در یولاباد نهادینه کرده، خواهشمند است با ایشان را با برخورد موجه و قانونی بفرمایید.
بابا سفتر آقا سفتر، من به گاوات چی کار دارم؟ زشت آقا این حرفا چیه بابا؟ سر کاری داره حرف بی خود میزنه.
اومدی یولاباد برای جاسوسی که روستایی زحمت کشو اخبال کنی تا با دول متخاصم هم کاری کنی ها؟ بریم الان میبرم یه نوشابه بهت میدم جیگرتال بیا.
سرکار ما ببخشید با شما ندارم جناب سرکار، با این گاوا بودم. چی میگی حرفا چیه جناب سرکار؟ بابا این جاسوس کدوم انقلاب چیه؟ تو این هوایی به این سردی زمستون نوشابه میخوام چیکار؟
این جانب سفتر الان من خودم سرکار با بیل میزنم توی سرش تا فکر فرار نکنه. بگی این جانب سفتر فکر کنم این یارو مرد.
ای فکر کنم کشتن آرتارو، با بیل زد تو سرش. سامی من برم ببینم چی شد. آره من یه دقیقه میرم الان میام.
فرشید یعنی میخوای بری یولاباد؟
آره دیگه، آره برم ببینم اولین پرواز اگه داشته باشه سریع خودم برسونم. آره قربونت یه چیز برو تو من بیام.
ساده بگم دهاتیم، اهل همین نزدیکی ها، همسایه روشنی ها، هم خونه تاریکی ها. ساده بگم بوی علف میده تنم، هنوز همون دهاتیم، با همه شهری شدنم. موسیقی به من نعلای قیمتی نداشت، اما همون چار تا دیوار آبای خوب کاجلش، اما همون چند تا خونه با مردم ساده دلش، اما همون چار تا دیوار آبای خوب کاجلش، اما همون چند تا خونه با مردم ساده دلش. برای من که عکسم و مدتیه تو آب چشم ندیدم، برای من که شبیم از اون هوا دل بریدم، برای من که عکسم و مدتیه تو آب چشم ندیدم، برای من که شبیم از اون هوا دل بریدم.
رادیو پسفردا تقدیم میکند. اما بریم سراغ پیامد شناسی انقلابهای اسلامی و غیر اسلامی.
همیشه میگن درخت که بیفته تبردار بسیاره، کشورهای منقلب شده هم همون درختن که به هزار و یک دلیل امنیت مرزیشون میاد پایین و اون موقع است که یه خلوچل فرصت طلبی مثل صدام حسین میشه دو دوتا چارتا میکنه نمیدونم چجوری و میگه البه به علا امروز علا حمله علا الخرم شهر و الفرد حملت علا تهران و التا یوم الفسفرده الشبیم مالک الایران. ای بچه ها، اینگه صدام هم به برنامه گوش کرده. البته ایشون و بقیه دوستانشون رسما چاییده شدن رفع کارش، ولی خب به چه قیمتی آخه؟ اون همه جوون، اون همه جون، اون همه خرابی، اون همه ویرانی. داریم انقلاب‌های اسلامی و غیر اسلامی رو پیامدشناسی می‌کنیم. دومیش اینه، همینجور راست راست داری راه میری، مشکلات اقتصادی میاد پدر صاحب بچه رو در میاره. حالا فکر انقلاب کردی اونم از نوع نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. خب آخه نمیشه که عزیز جان، اونام که نمیان واسه نامه فدای چمن بنویسن که مثلا سر به قول معروف گرم بشه و بتونی مثلا اون کاری که دلت میخواد بکنی و بعد مثلا بله و اینا، حالا کاری نداریم. اونا چیکار میکنن؟ این شیلنگه رو، این شیره رو میبندن. حالا تو بشین اون سر شیلنگ باید بشین مک بزن. خب بستن شیرو عقبی، هی بستن شیرو، شما میتونی شعرهای انقلابی بدی با همونا شکمتو سیر کنی، بله با چیز دیگه شکمت سیر نمیشه. آره بابا جون، آره. این همه کشت و کشتار و کشته و زندانی و اینا، پیامد کوچولو کوچولوش اینه که بنیان تمام خانواده ها میترکه. از هر خانواده یه شوهر، یه زن، یه پدر، یه مادر و یا یه فرزندم کم بشه کافیه واسه یه عمر که بشینن غم عزیزای از دست رفتشونو بخورن. حالا باز اگه عزیز از دست رفتت مورد تایید حکومت باشه یه چیزی، هزار و یک جور پوهن و سهمیه دانشگاه و استخدام و اینا داری. اگه از اون طرف باشی که جنازه عزیزت هم به تحویل نمیدن، عزیزان مهربان و رحمان و رحیم. بله،
من برانه سلام علیکم ولا پیامدو. به واقع که ما خیلی سریع عرض میکنیم، امروز داشتیم در یک عملیات خیلی خطرناک فکر میکردیم این 173 منبره اگه ما این تلعلا خورشید وجودمون تلاتم اقیانوس علممون رو اینجا روی همین منبر محقر بیکیفیت به مؤمنین و مؤمنات تقدیم کردیم بدون کوچکترین چشم داشتیم. اما در رابطه با پیامدهای انقلاب باید بگم انقلاب اصلا یک مقدار زیادی پیامد اندک الف و قاف و نون و اینا بهش چسبیده. اصلا انقلاب بی پیامد مثل مؤمن بدون لباسه که خیلی کراهت داره، حال آدمو به هم میزنه با اون همه پشم و پله. بنابراین مسئله که در اینجا مطرحه اینه که یکی از پیامدهای خوب انقلاب در کشور عزیزمان این بوده که ما که قبل از انقلاب مشغول پرورش بادمجان بودیم به حق واقعی خودمون رسیدیم. اولا که اون اوائل انقلاب ما خدمت قاتل العلماء و قاتل الحکما برادر حاج آقا خلخالی بودیم. ایشون در امر بکش بکش یک ید طولایی داشت که آدم در حقیقت فکر میکرد ایشون در حوزه به جای خواندن درس‌های خارج و صد بیشتر کتاب‌های آموزش برپا کردن شوبه دار و روش‌های پیشرفته تیرباران رو پیش معلم خصوصی گذرانده. به همین دلیل بود یک ملعون معتادی رو یک بار به ما دادن ایشون رو ارشاد کنیم. ما می‌خواستیم یک مثال زیبا بزنیم تا شیر فهم بشه. فرمودیم ببین شما تصور کنید خر خالی داره از اون ته بیابان به سمت شما میاد، بار سبک هم به همراه داره، ببین چقدر راحته، ببین مثل بز جستخیز میکنه. تو هم دقیقاً سعی کن مثال آن خر خودت رو از احتیاط خالی کنی تا عین همون خر جستخیز کنی. ما اینجا فرمایشاتمون که تمام شد، اون ملعون در همون اول فرمایشات ما به درک وصل شد. این برادر پاستور که از ما محافظت میکرد گفت که این شما گفته خر خالی، این فکر کرد اسم خلخالی رو آوردی، بدبخت سکته کرد مرد. پیامدم تمام و السلام علیکم و تیر غیب تو قلب کسی که به انقلاب ما شک داره و وقت ما را کم میکنه. فرصت تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا 9 شب.